بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 78 تاریخ 25/1/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة 322: إذا شك في متنجس رشد نهج. کمی عجله کردیم، ببخشید. بله، مسئله 320 که خوندیم خدمت علما یا نخوندیم؟ نخوندیم 320 نخوندیم. من مسئله 320 فی غسل الاناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فی و ادارته الى اطرافه ثم صبه على الارض ثلاث مرات كما يكفي ان يملاه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات يا يفرغه يا يفرغه ثلاث مرات. بحثی که در اینجا مطرح هست نسبت به نحوه تطهیر ظرفی است که متنجس به بلوغ کلب شده و ما می‌خواهیم با آب قلیل اون چرا که متنجس شده شستشو بدیم. سوال این است که چه کار باید کرد؟ هر شبت محضر شما بین که ایشون یعنی مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه دو راه حل را پیشنهاد میدن. اولین راه حل این است که ما آب را در ظرف بریزیم و اون را در اطراف ظرف بچرخانیم، یعنی فرضاً این ظرف با آب قلیل میخواییم بشوییم، آب میریزیم و همینطور میچرخونیم که این آب کل اطراف ظرف را بگیرد و بعد اون چرا که ایشون میفرمایند این آبها را سه بار روی زمین میریزیم، یعنی خالی میکنیم، دوباره آب میریزیم، میچرخانیم، دوباره خالی میکنیم تا نتیجتاً بشود سه بار. این یک راهی است که سید مطرح می‌فرمایند برای شستن ظرف با آب قلیل، یعنی حالا که بلد شد مثلا ما ظرف رو سه بار بشوییم شستنش این شکلی است. راه حل دومی که ایشون مطرح می‌کنند این است که ما به جای اینکه آب را در ظرف کنیم و بچرخانیم که کل ظرف را فرا بگیرد، از اول میاییم ظرف را پر از آب میکنیم، یعنی کامل ملی و پر میکنیم از آب، و بعد که پر از آب کردیم این آبها را سه بار خالی میکنیم و پر میکنیم. بار اول آب تو ظرف کردیم پر خالی میکنیم، بار دوم آب میکنیم تو ظرف و هاکزا، و بار سوم هم به همیشه. سوال این است که مستند این فرمایش سید چیست؟ هم مستند راه حل اول و هم مستند راه حل دوم، چون دو تا راه حله. یه راه حل آب را در ظرف کردن و آب را چرخوندن اطراف ظرف ادارته، و راه دوم میگه نه، ظرف رو پر از آب کنید سه بار خالی کنید. سوالی هست که آیا مستندی دارد فرمایش سید؟ اگه مستند دارد راجع به هر دو مستند دارد، راجع به یکی مستند دارد. در اینجا عرض شود که دلیلی که بر مطلب اقامه شده موثقه عمار ساواتی است. منتها در موثقه عمار ساواتی اون چه ازش استفاده می شود صورت اول استفاده می شود، نه صورت دوم. یعنی اون صورتی که ما آب را در ظرف می ریزیم به ظرف را حرکت می دیم، که قبلا هم این روایت به گونه ای به اون اشاره شد. من موثقه را محضر شریک شما دوستان فاضل عرض می کنم و بعد ببینیم آیا این راه حل دومی که جناب سید مطرح کردن چگونه می شود از این روایت استفاده کرد. راه حل استفاده صورت دوم چیست؟ هر شود محضر مبارکتون، روایت این است که قال سئل عن الکوزه والاناء، در رابطه با کوزه و ظرف سوال شد محضر علیکم السلام شریف امام که یکونو قذرن ای نجسن کیفه یغسل و کم مره یغسل، چگونه شسته شود، چند بار شسته شود و چگونه شسته شود. حضرت فرمود که قال یغسل و ثلاث مرات، اگه ظرفی نجس شده سه بار. عرض شود خدمت شما، حالا شاید این مطلق ظرف متنجسه، الزاماً بحث بلوغ کلب و اینا هم نیست، چون حالا اشاره ای به غسل به تراب در این روایت نشده، شاید برای مطلق ظرف متنجسه که گفتیم سه بار. ثلاث مرات عرض شود یوسف با فیه الما، آب در ظرف ریختی می شود، بعد می فرماید فیحرک و فی، حرکت دادی می شود. هر سبد محضر شریف شما، این آب در ظرف، یعنی به گونه ای که این ظرف تمام اون را آب فرا بگیرد، ثم یفرغ من، بعد هم خالی می شود از اون، فقط طهوره. یعنی اگر این سه عملیات شما انجام دادید، آب ریختید حرکت دادید خالی کردید، آب ریختید حرکت دادید خالی کردید و هاکزا صورت سوم، اگر چنین اتفاقی افتاد فقط طهوره، یعنی این ظرف متنجس شما پاک میشه. خب علیکم السلام و رحمت الله. منتهی مراتب سوال این است که آیا این تحریک الماء، خواهش میکنم دوستانی که امروز کمی دیر به کاروان پیوستن، البته ما کمی زودم آمده بودیم، عرض شود محضر شما به این که سوال این است که آیا این تحریک الماء فی الاناء، حرکت دادن آب در ظرف، طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟ اگر گفتیم موضوعیت دارد، معناش این است که تنها راه اول را می شود انتخاب کرد بر اساس روایت، چون راه اول بر اساس روایت است که فرمود یسب فیه الماء فیحرک فیه، یعنی آب درش حرکت داده می شود. اما اگر گفتیم حرکت دادن آب در ظرف جنبه طریقیت دارد و معنای طریقیت این است که هدف عبارت از این است که آب به کل ظرف برسد، یعنی ما این را داریم دنبال میکنیم و تعقیب میکنیم که آب به جمیع اطراف ظرف برسد، خب با کار دوم و اقدام دوم که ظرف را پر از آب کنیم و خالی کنیم، پر از آب کنیم و هاکذا و هاکذا، صورت سوم، اون هدف حاصل می شود. در نتیجه مسئله موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. مثلا گاهی میگیم ما احترام مهمه، اونی که برای ما مهمه احترامه، حالا کیفیت احترام به چه شکلی انجام بگیرد، آیا به این شکل که آقا با تمام قامت بیستد این می شود احترام، یا نه شکل دیگری هم می شود احترام طرف را رعایت کرد، نشسته دو دستاشو بلند می کنه میگه ارادتمندی، خب این هم می شود احترام. اگر گفتیم نه ایستادن موضوعیت داره، باید طرف بیسته تا احترام صدق کنه، اما اگر اینطوری مخلصیم ارادتمندیم، اینم یتحقق به هازا علی احترام مسئله هم نه. هر چقدر که نوع بزرگان ما میگن فهم عرف از این روایت طریقیت است نه موضوعیت، یعنی ما هدفون این است که آب به تمام ظرف برسد، و این نکته را هم غفلت نکنند دوستان فاضل ما، و اون این است که حالا گاهی لقائل لطالب و لفاضل و لمحقق یمکن ان یخطر به باله این مطلب که آقا ممکنه این نجاست باشه و با حرکت دادن مثلا نجاست از بین می رود، اینا فرض را هم بر این ما می گیریم که این نجاست زائله، اینجا این نجاستی در کار نیست، با این فرض داریم مسئله را مطرح می کنیم محضر دوستان. در نتیجه فهم العرفه یشیر به این نکته که آقا با هر دو فرض مسئله محقق می شود، خلافاً لصاحب الجواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد ششم جواهر ایشون مطلبی را مطرح کردن و فرمودن که نه، این راه حل دوم راه حل قابل قبولی نیست، و جمود کردن رو لفظ روایت، گفتن چون روایت این مسئله را مطرح کرده که می فرماید یغسل و ثلاث مرات، حالا این تا اینجاش که با صورت اول و دوم مشترکن، یغسل و ثلاث مرات، اما در روایت داشت که یسب و فیه الماء، اینم باز عرشبت خدمتون تا اینجا مشترکن، منتها اینجا داره فیحرک فیه ثم یفرق من، اونجا تعبیری که مطرح شده بود این بود که نه، تحریک لازم نیست، آب را ظرف را پر از آب میکنن و خالی میکنن، یفرق منش هست، یسب و فیه الماءش هم هست، اما تحریک وجه فاصله بین این دوتاست، آیا تحریک موضوعیت دارد یا طریقیت، جناب صاحب جواهر جمود کرده لفظ و میگه که عرض شود خدمتون این که موضوعیت دارد تحریک. بنابراین از این دو وجهی که جناب سید و خیلی از بزرگان ما این فهم عرفی را ملاک حساب کردن، جناب صاحب جواهر زیر سوال برده و گفته ما تابع روایتیم و روایتم یا هر رکفی دارن. اون چه به نظر میرسد و تا اونجایی که ما تتبع کرده ایم و توانستیم بررسی کنیم، نوع فقها ما از فهم عرف همون هر دو وجه را استفاده کردن، نه وجه اول، الا ان یقال، این الا ان یقال یه نیم خطیست که توجه بفرمایید که البته پاسخ هم دادم ولی دیگه حالا باز گفته می شود، چون شبهه‌ای بود، یعنی اینم الا ان یقال جوابش قبلا دادی، الا ان یقال که این تحریک الماء در ظرف خصوصیتش این است که آلودگی ها را نمیدونم امثال ذالک و اینا از بین میبرد، ما هم فرض کردیم که فرض ما در جایی است که عین نجاستی به کار نیست. اگر این شکلی مطرح کردیم دیگه جایی برای الا ان یقال باقی نمونه و در نتیجه فرمایش صاحب جواهر با همه عظمتی که دارن و ما سر سفره این بزرگ عرض شود خدمتون بزرگ شده ایم و من همینجا توصیه میکنم خدمت دوستان دیگه الان توصیه ما ستاش یکیش هم عمل کنید خیلی عرض شود خدمتون این که دو نفره سه نفره این جواهر را بردارید مباحثه کنید، بخصوص اون کتابهایی که مرتبط با درس خارج هست. یعنی مثلا هر جا درس خارج تو هر بابی تو هر فصلی که میرید، مثلا ما اینجا طهارت داریم میخونیم، روزی شما خمس ممکنه بخونید، روزی صلات میخواید بخونید، من خواهشم اینه که یعنی یک طلبه اگر تسلط بر عبارات جواهر پیدا کنه و بتواند از حق عبارات جواهر مطلب را در بیاره، این دلیل بر علمیته و این راه باز میکنه که برای بقیه منابع فقهی ما و کتب فقهی ما هم بتواند یدی داشته باشد. حالا تو ذهن مبارکتون باشه، حالا من نمیدونم اصلا فرصت میکنید همینو هم که میخونیم مباحثه کنید یا نه، چون یه آقای رفته بود نجف، موقعی که برگشت ما رومون این وره، وگرنه گردن دردن میگیریم. این میز باید یه جایی باشه که آدم مجموعه را درست بتونه ببینه. من نمیدونم این چه انتخابی بوده، یا علما این ورتشی بیارن یا ما باید جامون تغییر بدیم. حالا اینم یک بس، شاید ملاس برق بلنگو بوده ظاهرن، چیز دیگه نبود. بذار ما حرفمون بزنیم بعد اشکال کنید، هنوز من نگفتم اشکال. طلبه رفته بود نجف، موقعی که برگشت لب مرز آمده بودن استقبال، گفتن روزی چند تا درس می رفتی؟ گفت روزی 8 تا درس. گفت 8 تا درس مباحثه می کردی؟ گفت تو انصاف بده با 8 تا درس میشه مباحثه کرد یا نه. حالا اگر دوستان به همین مباحثه همینم واقعا برسن، تنها به این تو دفتر که یادداشت میکنن اکتفا نکنن، چون دفتر گاهی ممکنه جملات من کمی سریع‌تر گفته بشه، یک درمیون بنویسید مبتدا داشته باشد خبر نداشته باشد، یا خبر داشته باشد مبتدا نداشته باشد، هولهوش این یعنی به وسائل، مثلا اگر ما یه روایتی میگیم خودتونم مراجعه کنید تا راه آشنایی با وسائل و پیدا کردن روایات هم یاد بگیرید. بالاخره شما الان درس خارجید، سطح را به حمدالله به پایان رسوندید و آرام آرام باید بتونید مراجعه کنید به کتب فقهی، مطلب در بیارید، هدایق و مراجعه کنید. ولی مباحثه جواهر یک سنتی بوده کم و بیش در حوزه های ما که عده‌ای من دیدم، از بعضی از دوستان شنیدم که اونا توفیقاتشون خیلی خوب بوده، میگفتن از روزی که توجه به این نکته پیدا کردیم مباحثه جواهر رو شروع کردیم، الان از 40 چند جلدی که الان جواهر دارد بیش از نصف اون موفق شده این مباحثه کنیم. و مباحثه هم که میکنیم مباحثه کمپانی، یعنی به تعبیر روشن‌تر اگرم چیزی به نظرمون میرسه حاشیه میزنیم. الان حضرت آیت الله عظما شبیری زنجانی حفظه الله اخیراً کتابایی راجع به صحبتهای ایشون منتشر شده، نمیدونم دستون رسیده، جرعه‌ای از آخرش الان تو ذهنم نیست هست، من دارم خوشبختانه 2-3 جلدشو. خب انصافاً ایشون یه آدم محققی است در جای خودش، هر کتابی را که مطالعه کرده یه حاشیه‌ای که مورد نظرش بوده اونجا زده. الان این بزرگواری که نظرات ایشون را جمع کرده آمده همین حواشی را جمع کرده، یعنی مطلبی که صاحب جواهر داره، مطلبی که در جای دیگه است، واقعا نقطه نظرات. شما هم الان به خصوص موقعی که مشغول درس و بس هستید ذهنتون فعاله، گاهی نکته جرقه‌ای به ذهنتون میرسه که ممکنه در روز دیگه به ذهنتون نرسه. حالا این از اون یکی از اون ستات که دیگه حالا چقدر عمل میکنید با خداست. حالا شما ظاهرا مطلبی داشتید. اصلا نگاه حالا یه بحثی بعدن داریم، عجله نکنید که آیا غساله چه شکلی دارد چه شکلی ندارد، کمی عجله نکنید. چند تا مسئله بعد که برسیم شاید ما بتونیم پاسخی به فرمایش حضرت عالی بدیم. غسل یعنی شستن دیگه، شستن معناش این است که این آب ریخته شما تو این ظرف عرشبت خدمتی میگه صدق شستن هم میکنه، شستن همش با حرکت دادن که نیست. کی گفته حرکت غسل مساویست با تحریف؟ همچین ما تعریفی از غسل نداریم، شستن دیگه. شما آب میریزید رو لباستون میشویید، منتها حالا انفصال غسال لازم است یا لازم نیست. همین که شما بیرون میریزید این غسال از دارید بیرون میریزید و بین غسال و غسل تلازم هست، اما بین غسل و تحریف تلازمی نیست. هیچ کسی نگفته غسل یعنی تحریف. حالا در این حال میاد عرض، حالا عرض میکنم خدمتون میگه که هر چیزی به حسب خودش دیگه، اگر این نجاست چون شما ظرف نمیتونید فشار بدید، خب چطوری فشار میدید؟ نس و نمیدونم نقره و نمیدونم، بله حالا دیگه شما نظر صاحب جواهر دارید دیگه. مسئله 320 و چند میشه؟ یک. این اولی 321، این دومی 320. چی جان؟ ما هم داریم همینو میگیم، شما میگید نمیکنه دیگه. نه ما هم جواب میگیم، ما میگیم میکنن. شما که اولش نور الله برهانک گفتید، چطور شد انار الله برهانک؟ عرفی گفتم به حسب عرف، اگر هدف این است که ما این را بشوییم، شستن منهای تحریک هم صدق میکنند. اینو ما گفتیم. مسئله 322، این شک یا ایزا شک فی متنجسن یکه. پس ما معلومه رقم ها را اشتباه نمیشه. مسئله دارید الان کتاب پیشتون است یا همینطور شانسی میفرمید؟ اونه که کتاب دارن بفرمید. آه شما کتاب دارید؟ ها اون بله 15 هم من دارم. حالا من معمولا درست می نویسم، بذار قبلی ها را نگاه کنم. شما چون کتاب ندارید خیلی نمیتونید بشه 322. بله من هم میگم 322 نوشتم. اون اولی که 320 بود 321 باید باشه. بله حالا چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را، اجازه بدید من نگاه کنم قبلی را. اللهم صل على محمد. بله 319، اللهم صل 319 320 خونده این، اینی که الان خوندیم 321، اینم 321. مسئله 15 هم هست اتفاق. اذا شک فی متنجس، اگر شک شد در متنجسی، انه من الظروف. ما داستان ظرف را گفتیم چطور باید بشوییم، سه بار باید بشوییم. اما اگر یه چیزی متنجس به نجاستی شده، شما نمیدونید آیا صدق ظرف بودن بر این میکند تا احکام ظروف در اینجا جاری بشود، یا صدق ظرف بر این نمیکند، بر این جسم صدق ظرف عنا نمیکند حتی یعتبر غسله ثلاث مرات او غیره. آیا از ظروف است تا یعتبر غسله ثلاث مرات او غیره؟ نه از ظروف محسوب نمی شود، در نتیجه با یک بار شستن کافی است. حتی یکفی فیه المره، تا اینکه یک بار شستن درش کفایت کند. فالظاهر یعنی من سید کاظم محمد کاظم یزدی میگم در اینجایی که شک دارید که آیا این ظرف است یا نیست، که اگر ظرف باشد سه بار شستن لازم است و اگر ظرف نباشد یک بار شستن کافی است، نظر من در مورد شک کفایت المره، یعنی یک بار شستن در فرض شک کفایت. منتها این مسئله یحتاج الى تأمل که فضلا با من همراهی کنند تا انشالله ما به این تأمل بتونیم اشاره کنیم. اولین مطلبی که مطرح است این است که این شکی و شبهه‌ای که برای شما پیش آمده مصداق چه شبهه‌ای محسوب می شود؟ هل هی شبهتون مفهومیه او شبهتون موضوعیتون و مصداقیه؟ اگر شبهه مفهومیه باشد، یک حکم دارد که تعریف می کنم شبهه مفهومیه در اینجا یعنی چه، و اگر شبهه موضوعیه و مصداقیه باشد هم حکم دارد. البته چه شبهه مفهومیه چه شبهه مصداقیه گاهی عموم و اطلاقی وجود دارد و گاهی عموم و اطلاقی نسبت به اون وجود ندارد. حالا من محضر مبارکتون عرض می‌کنم. سوال این است که آیا شبهه ما مفهومی است به این معنا که مفهوم انا برای ما محل تردید قرار گرفته؟ اصلا انا به چی میگن؟ مثلا بین اقل و اکثر اگر مردد شد، بعضی از آیون آیت الله خویی مثال زدن، به تشت مثال زدن ایشون، که اگر یه تشتی ما اینجا داشتیم یا یه ظرف دیگری فرزن، ما شک کردیم که آیا به این مفهومن ظرف گفته می شود یا گفته نمی شود. چون مثلا لقائل ان یقول که ظرف چیزیست که معد برای اکل و شربه و تشت لیس معدن للاکل و شرب، ولذا موجب شک شده و شبه هم شبه مفهومیت. در مفهوم ظرف من شک دارم که آیا ظرف اون چیزیست که یکون معدن للاکل و شرب، یا چیزی که معد برای اکل و شرب نیست و چیزی را در خودش جا می دهد به اون ظرف گفته می شود. در نتیجه تشت و لگن و عرشبت خدمتون ماشابه ذالک از این قبیل موارد همه اطلاق ظرف برش می شود. پس این شبه شبه مفهومی است. عرشبت خدمت شما بین که به گاهی شبه ما شبه مصداقی است و به تعبیر شبه موضوعی است، از باب این که من چون فرزن هوا تاریکه نمیتونم تشخیص بدم این جسمی که الان اونجا گذاشته شده آیا ظرف است یا رادیوه، ظرف است یا تلویزیون اونجا گذاشته شده، ظرف است یا مثلا چیز دیگری اونجا گذاشته شده از اشیاء جامدی که مثلا داریم، هرچه هست، اینجا شبه شبه مصداقیت. من تردید دارم بین این که این ظرف است خارجن، نه در مفهوم ظرف. اگه چشمام باز بود، هوا روشن بود، به خوبی میتونستم بفهمم که این رادیو هست یا ظرف هست، برخلاف فرض اول. فرض اول مفهومن من مشکل دارم، تعریف ظرف را نمیدانم، این میشه باید شبه مفهومیه. ولی شبه مصداقیه، در مصداق خارجی من دچار تردید شدم آیا اون جسمی که گوشه اتاقه و لامپ هم برقرار رفته من میخوام نگاه کنم آیا ظرف هست یا ظرف نیست. سوال در رابطه با شبهه مفهومیه و شبهه مصداقی وظیفه چیست؟ سید رضوان خدا بر او باد دیگه نیامده باز کنه مسئله را که شبهه مفهومی چیست، شبهه مصداقی چیست. یک حکم را برای همه موارد که انما ایشون بیان کردن فرموده، همین که شما شک کردید. خب شک کردیم از باب شبهه مفهومی شک کردیم، سید شک کردیم از باب شبهه مصداقی شک کردیم. ایشون فرموده اذا شک فی متنجس که انه من الظروف، آیا این از ظروف است؟ خب این شک میتواند شبهه مفهومی باشد، من الظروف میتواند شبهه مصداقی باشد. حتی یعتبر غسله ثلاث مرات او غیره حتی یکفی فی المره، ایشون فرمودن فالظاهر کفایت المره. ما عرض میکنیم ما جان شما خیلی از بزرگانید، خیلی واقعا امام یه شوخی میفرموده بودن ما اگر جسارت نمیشه این شوخی را چون از امام عرض شد. بله عرض شد امام موقعی که بعضی عینک داشتن عرض شد خدمتون این که خوب توجه نمی کردن، می گفتن به جای عینک به چشم عینک به گوش بزنید. حالا من جسارتن با کمال عذرخواهی، ببینید ما بحثمون در این است که میبینیم ولی نمیدونیم مفهومن آیا به این ظرف گفته میشود یا گفته نمیشود. چرا؟ ببینید بحث اینه که نگاه کنید، فرضاً به عنوان نمونه شما میخواید سفارش بدید به یه آقایی که این ظرف را بشویید، بسته‌بندی میکنید میفرستید اونجا، آیا این دستوری که میخواید بدید، هوا هم تاریکه و نمیتونید مشخص کنید که آیا این چه است، تو کارتون گذاشتن میخواید بفرستید و میخواید هم دستور بدید، آیا دستور بدید که این ظرف را بشویند
یا دستور نمیده، یعنی نمیدانید که آیا ظرف است تا شسته شود یا ظرف نیست تا شسته شود، نمیدانیم. در این گونه مواردی که نمیدانیم و میخوایم سفارشی هم بدیم که فرزن آیا عرشبت خدمتون یک بار شستن، اگر این چیزی که نجس شده من بگم یک بار شستن یا سه بار شستن، یه فرضی را که امکان تحققش در خارج باشد، حالا الان شما نمیتونید تشخیص بدید که آیا یک بار شستن لازم است. به خانم خانه میخواد بگید آ این ظرف را که من میخوام برم بیرون بشویید، به خانم خانه بگید یک بار بشویید یا سه بار بشویید. این جسمی که اونجا هست و نجس شده، من نمیدونم ظرف است تا بگم سه بار، جسم دیگه است تا بگم یک بار، میگه در این گونه موارد ها اگه نمیدانی بشو بگو یک بار بشویید، کافی است اگه نمیدانی. هر شب از خدمتون، بنابر هر دو فرض بزرگان ما گفتند که یا عموم و اطلاقی وجود دارد یا عموم و اطلاقی وجود ندارد، چون فرق می کند اگر عموم و اطلاق وجود داشته باشد یک حکم دارد و اگر عموم و اطلاق وجود نداشته باشد. سوال این است که آیا سراغ اصول عملیه می رویم سراغ اصول عملیه نمی رویم؟ مثلا در بعضی از روایات راجع به فاره یعنی نوش این جمله وارد شده، عرض شود خدمت شما به این که روایت اینطوری وارد شده، می فرماید که عرض شود خدمت شما به این که اگر احیانا موشی در یک ظرف متسلخ شد یعنی پاشیده شد چکار کنیم؟ اینجا عموم میگن وجود دارد، فعلیه ان یغسله ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، هر چیزی که به این آب اصابت میکند این را بشویید. میگن این عمومی است که دلالت میکند بر یک بار شستن. این که میگوید فعلیه ان یغسل ثیابه یعنی یک بار عمومه، و میخوام مثال بزنیم برای عموم که کجا عموم است و کجا عموم نیست. این یه مطلب عرض شود خدمت شما. البته این تعبیر شامل ظرف هم می شود، چون میگه کل ما اصابه و ذالک، هر چی که اصابت کند این نجس بهش برسد، فعلیه ان یغسله، این عموم در اینجا وجود دارد. و منتهای مراتب در باب ظرف چون تخصیص خورده و به ما گفتند سه بار بشویید، ما دیگه این عموم را بفرمایید چیکار میکنیم؟ تخصیص میزنیم، میگیم درست اینجا گفته یغسل کل ما اصابه و ذلک که ظرف هم داخل در این است و معناش این است که یک بار شستن کفایت میکنه، ولی چون این روایت موثقه عمار ساباتی در رابطه با ظرف میگوید سه بار شستن، این عموم ما به وسیله اون خاص ما بفرمایید تخصیص میخوره، ولی عموم اجمالا در اینجا وجود دارد. عرض شود محضر شما بین که اما اگر احیانا عموم و اطلاقی در کار نیست، اینم یک فرضی است که گاهی ممکنه عموم و اطلاقی در کار نباشه. ما میگیم در صورت اول، یعنی صورت اول کجاست؟ اونجاییست که شبهه ما شبهه مفهومی است. ما عرض شود خدمتون عموم و اطلاق هم فرضاً در کار هست، ما میگیم اکتفا میکنیم به قدر متیقن در مقام تخصیص و تقیید. عرض شود خدمتون این که و اون معناش این است که ما قدر متیقن را در اینجا میگیریم و اون بحث را دیگه نادیده میگیریم. اگر احیانا در جایی شک کردیم که یستق علیه ظرف ام لا یستق و اونم شبه شبه مفهومی است، به قدر متیقن اکتفا میکنیم و نسبت به زائد عرض شود خدمتون به عام، بله در نتیجه به عام و مطلق مراجعه میکنیم و نسبت به زائدم براءت جاری میکنیم و مسئله از این جهت عرض شود خدمتون این که حل میشود. لذا عرض شود خدمتون جایی برای این مسئله باقی نمیمونه. اما در جایی که شبهه ما شبهه موضوعی است و این عموم و اطلاق هم وجود داشته باشد، عرض شود خدمتون من یه سوال بکنم ببینم، یکی دو بار از این سوالای کلیدی کرده ایم علمایی که تو ذهن مبارکشونه، ببینیم چی کار میکنن واقعا. من البته بدهکارم، چند تا بدهکاری دارم، این آقای ملایی بدهکاریم دارن، شما هم بدهکاریم احتمالا، شاید بعضی دیگه هم هستن، حالا این برم سید احتمالا، ولی حالا اینم بر بدهکاری ما افزوده بشه و بدانید که علیه دینون هر شود بدون به دویون. سوال این است که خوب دقت کنید، اگر شبهه خوب سراپا گوش باشید، کسی نگه دوباره تکرار کنید نفهمیدیم. شبهه شبهه مصداقی است، در مصداق من دچار شک شدم تا آیا این عرشبت ظرف هست یا نیست. عموم اطلاق هم وجود دارد، شبهه شبهه مصداقی است. ما در شبهه مفهومی اونجا به عموم عام مراجعه کردیم یا به عموم عام مراجعه نکردیم؟ بله. و به عموم عام که مراجعه کردیم خروجی چه شد؟ چند بار شستن؟ یک بار. در این شبهه مصداقیه هم عموم داریم و هم اطلاق. اینجا وظیفه چه است؟ چی میفرمایید شما؟ بذارم میخوام بفهمم که از شما. حالا یه بستی شما چه فرمودید؟ آقای ملایی بودن یا کسی دیگه؟ تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. این کلیدای بحث اصولی، تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. یعنی شما هم اگه فرمودید همینه دیگه. بله خب اگه فرمودید که ما دعوا نداریم با شما، اهلا به ناصر نا. بله ولی این جمله که ما میخواستیم نگفتید یعنی کلید رو نگفتید. بله کلید همیشه کار رو مشخص کن. عرشبت تمسک به امام در شبهات مصداقیه. لذا من یه اعتقادی دارم، اینم امروز بگم چون بمونه بقیهش برای انشاءالله شنبه. عرشبت محضر مبارک شما، یکی از هنرهایی که شما باید داشته باشید، که البته هنرهایی که با شما مباحثه میکنن مثل بنده هم باید این باشد که ما به جای این که با دوستانمون گاهی 10 سال، 15 سال، 20 سال بحث فقه و اصول امثال ذالک داشته باشیم، هنر گوینده و شنونده باید این باشد که سید کنن شاه کلیدهای بحث را. یعنی اینطور نباشه که مسئله به مسئله لازم باشه آدم بره جلو، بلکه چند تا کلیدهایی که در بحث‌های اصولی وجود دارد و در مباحث فقهی وجود دارد اگر دست طرف باشه، ولو تا الان با اون مسئله اصلا مواجه نشده باشه، همین که با اون مسئله مراجعه کنه اگه قواعد دستش پر باشه، بلافاصله میتونه استنباط حکم شرعی بکنه. انشاءالله بقیه را شنبه خدمتتون هستم.